گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام میکنم به همه اهالی ایستگاه پنجشنبه، چه اونایی که الان به صورت زنده و از طریق امواج رادیویی و ماهواره رادیو فردا یا پخش آنلاین دارن صدای من سعید حابیل رو از پراگ میشنون، چه اونایی که بعداً به صورت مرده و از طریق اپلیکیشن یا تلگرام یا ساندکلاود به برنامه گوش میدن. همتون رو دوست داریم، هرچند میدونیم که در نبود فرشید یه چشتون اشک یه چشتون خنده. آره، اما ازتون دعوت میکنم تا ساعت 7 بعد از ظهر با ما، یعنی من و جلال و شهرام و شراگیم باشید، چون بودن شما با ما بهترین سرمایه یه که داریم. اصلا چی بهتر از این همه شنونده خوب و باحال و با معرفت و مشتی؟ ما شما رو نداشتیم چیکار میکردیم؟ آدم دلش میخواد همین جوری هی سلام بکنه به شما، هی بگه سلام علیک، شما بگید علیک سلام، ما بگیم سلام علیک،
سلام علیک،
شما بگید علیک سلام.
ای یار سلام علیک، و از جان همه قدوسی، و از تن همه سالوسی، و از گل همه جباری، و از خار سلام علیک. آوام بند
ترکانه سلح بستم، درده شدم و گفتم سالار سلام علیک، دلدار سلام علیک، صد بار سلام علیک، وان لحظه که در غارم با یار سلام علیک، غمخوار سلام علیک، هر بار سلام علیک، بر مالک خود گویم در نار سلام علیک.
بردار سلام علیک، مشتاق تو را گوید بیتم از سلام از تو، محتاج همت گوید ناچار سلام علیک.
شاهان شو سلام تو با تبل و علم گوید،
صد بار سلام علیک، وان لحظه که در غارم با یار سلام علیک،
غم خوار سلام علیک، هر بار سلام علیک، برمانه که خود گویم در نار سلام علیک.
اما جا داره همینجا یه سلام ویژه عرض کنیم و یه خسته نباشید ویژه تر بگیم خدمت اونایی که امروز کنکور دادن و یه آرزوی موفقیت هم بکنیم برای اونایی که فردا کنکور دارن. امیدواریم استرس نداشته باشین که آفت کنکور همین استرسه. اصلا آقا استرس برای چی؟ یه زمانی برای اینکه نشون بدن کنکور چقدر سخت و دشواره میگفتن دیوار کنکور، سد کنکور. الان دیگه ماشاءالله اینقدر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی رنگ و وارنگ ایجاد شده که دیگه کنکور تبدیل شده به پرچین. اینه که کنکورم کنکورهای قدیم، ولی با این حال خب بازم استرس خودشو داره، مخصوصا برای اونایی که وسواس دارن حتما دانشگاه دولتی قبول شن ممکنه یکم سخت‌تر باشه ماجرا. برای این که اما به استرس کنکور غلبه بکنید و بتونید ریلکس و راحت سر جلسه بشینید چند تا راه وجود داره. یکی اینه که کلن شل کنید، یعنی سعی کنید از چند روز قبل از کنکور شروع کنید مثلا مستندهایی در مورد ابعاد کهکشان‌ها و بزرگی جهان هستی و اینجور چیزا ببینید. کل کهکشان راه شیری مثل یه ارزن توی استادیوم 200,000 نفری که زمین خودش یه مولکول از این ارزنه. بعد دیگه فکر کن کنکور و دانشگاه و شما و درس و اینا در جهان هستی اصلا چی محسوب میشه. منتها سعی کنید زیاده روی نکنید توی تماشای این فیلم ها، چون ممکنه به کل اصلا سر جلسه نرین دیگه. یه راه دیگه غلبه به استرس توی کنکور اینه که دوتا قرص آرام بخش که مثل نقل و نبات زیر دست باریخته این روزا بندازین بالا، ریلکس، جوری که انگار کل دنیا به بند کفشتونه، برین سر جلسه. منتها اینم باید بگم که توی این موردم نباید زیاده روی کرد، چون این قرصا اغلب خواباورم هستن، ممکنه سر جلسه یهو چشاتونو ببندین باز کنین ببینین جلسه تموم شده و همونجوری ریلکس که اومدین ریلکس هم باید برگ سفیدتونو تحویل بدین و برین خونه. یه ده دیگه همینجور مواقع دست به دامن خدا و پیغمبر و ائمه میشن و با نذر و نیاز و آیت الکرسی و اینجور چیزا سر جلسه خودشون آروم میکنن. بالاخره اینم یه جورشه دیگه. ولی خب خدا و پیغمبر مخصوصا این روزا که همه دنیا پر جنگ و بدبختی و مصیبته انقدر سرشون شلوغ هست که واقعا لوسبازی اگه بخوایم واسه کنکور دادن شما بیان بالا سرتون وایسن و هواتون رو داشته باشن. این همه آدم دارن کشته میشن، آواره میشن تو این دنیا، خدا پیغمبر فرصتشون کجا بود رسیدگی کنن؟ بعد بیان کمک تو سر جلسه کنکور؟ درسته این کار؟ اما در مجموع بهترین راه برای اینکه به استرس خودتون توی کنکور غلبه کنید اینه که نگاه کنید به این همه فارغ التحصیل که از دانشگاه اومدن بیرون و دارن مسافرکشی میکنن یا نشستن خونه دارن بچه داری میکنن یا بیکارن دارن دنبال کار میگردن. از این زاویه، یعنی از اون سر خروجی، اگه به ماجرا نگاه کنید کلا همه ترساتون از بین میره. دیگه ته تهش قبول بشین و 4-5 سال درس بخونین، همینه دیگه. به این بینش که برسی دیگه استرس برات معنایی نداره. قبول شدی که شدی، نشدی هم میری دنبال مسافرکشی و بچه داری و اینجور چیزا. اینجوری یه 4-5 سالی هم از اونایی که دانشگاه رفتن جلوتری.
نگران آیندتی، دلشوره داری تو هر حالتی، نمیدونی چی خوبه چی بد، نمیدونی چی کار باید کرد، مسیرت از سنگ پر میشه، دلت یه وقتایی دلخور میشه از اینون، اما بدون که هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، به خطای مستقیم مسیرت خیره شو و هیچ وقت اسیر پشت سر نشو. تو خاطره نرو، مثل باد از کنار آدم آرد شو، بذار پشت سرت بگن به همین دیوونه رو، بگن این دیوونه رو. فقط تو خلوت بگو با خودت همش بگو،
بگو هر سقوط یعنی شروع پروازم، تموم دنیا اگه دست به دست هم بدن سر راه توی صد بشن بازم، هرچی که باید اتفاق میفته میفته یه روزی، نگران نباش چون هرچی که باید اتفاق میفته میفته یه روزی، نگران نباش. نگران آیندتی، دلشوره داری تو هر حالتی، اگه یه وقتایی ترسیدی، اگه جواب خوبی رو بدی دیدی، بدون برگشتن ورق نزدی که دنیا همیشه تنگ و کوچیکه، یه روزی رو برو میشی بارزو به خطای مستقیم مسیرت، خیره شو و هیچ وقت اسیر پشت سر نشو، تو خاطره نرو مثل باد از کنار آدم آرد شو، بذار پشت سرت بگن به همین دیوونه رو، بگن این دیوونه رو، فقط تو خلوت بگو با خودت همش، بگو بگو هر سقوط یعنی شروع پروازم، تموم دنیا اگه دست به دست هم بدن سر راه توی صد بشن بازم، هرچی که باید اتفاق میفته میفته یه روزی، نگران نباش چون هرچی که باید اتفاق میفته میفته یه روزی، نگران نباش، هرچی که باید اتفاق میفته میفته یه روزی، نگران نباش چون هرچی که باید اتفاق میفته میفته یه روزی، نگران نباش.
اما با توجه به اینکه در روزهای پنج شنبه و جمعه مراسم پرشور کنکور سراسری در اقصی نقاط کشور برگزار میشه، از شما میخوایم که اگر خاطره ای چیزی از کنکور دارید برامون تعریف کنید، چون بعضی همین که اصلا اسم کنکور میاد فشارشون میفته و حالشون دگرگون میشه و همه غمای عالم وجودشون رو فرا میگیره. یه سریای دیگه هم هستن که تازه همین دیروز پریروز یادشون افتاده که کنکور دارن و تو روز کنکور هم که اصلا انگار دارن میرن پارک و عین خیالشون هم نیست. یه سریای دیگه هم با توجه به اینکه از دوران کودکی کنکوری بار اومدن، کاملا آماده پریدن روی پاسخنامه هاشون هستن تا غول کنکور رو به خاک سیاه بشونن. شما بهمون بگید از کدوم دسته هستید، یا اگه کلن بی دسته هستید و مدلتون جور دیگه ایه با ما در میون بگذارید، اطلاعاتمون بره بالا. میتونید نظراتتون رو از طریق راه های ارتباطی با ایستگاه پنج شنبه، ایمیل برنامه ایستگاه 5@radiofarda.com و یا تلفن های تماس برنامه 20420-2211-24-133 و 163، تلگرام، صفحه فیسبوک برنامه یا اینستاگرام فرشید منافی و یا حتی اپلیکیشن iOS برنامه با ما در میون بگذارید.
خبرنگار همشهری جوان پیار سال رفت سر کنکور سراسری نشست، سفید داد اومد بیرون، از 121,000 نفر رتبهش بالاتر شد. یعنی شما گلدون یا کاکتوس درست کنیم بذاریم سر کنکور، از 121,000 نفر میبره.
درس بخون، درس خوبه، رتبه کنکورت میتونه بس اول و نمونه، بعدش هم بسی یه دونه.
بارها گفتم دستشو بذاری تو دست من، الان شهربانی پاسبان دیپلمه استخدام میکنه با حقوق و مزایای خوب، حالا باز خودش آدمی شده بود، تو کلتون نرب که نرب.
راست میگه والا، اگه اومده بود تو چپوشی بر دست خدا بالا باز خودش اوستا کاری بود.
به شماها چه مربوط است؟ پسر خودم از دیوانه شده باشه، افتخار میکنم پسر خودمه، باز میره تو کنکور شرکت میکنه قبول میشه. نه تیمور لنگ 60 دفعه شکست خورد.
خواهد که سر تو تیمور کنن کنکور بده.
آیه تیمور واسه
فیوز پرید یعنی برق رفت، نمیت
خونه دست شدی بدبخت، موزیک و والان بده برقص کلی وقت ها.
موقعشه که از اینا از اینا یک دو سه چار بالا دو سه
کنگورم به خیالش اصلا نیست سوالش.
اما در ادامه برنامه در خدمت کارشناس کنکور برنامه دکتر جلال سعیدی هستیم.
بعد از خواهش میکنم برام سلام عرض میکنم. من نمیتونم صدامو تا آخر اینجوری نگه دارم، برمیگرم به اصل خودم.
خب چه خبره؟
از کنکور؟ والا ما که اصلا کنکور دادارم گذشته، ولی سعید من این خبرهای کنکور و این کلا حواشی کنکور که میبینم این روزا یه چیزایی یادم میاد از زمان خودمون، بعد گریم میگیره. ببین ما اون موقع میخواستیم بریم کارت ورود به جلسه رو بگیریم. الان مثلا میشنیم میگن داوطلبان باید کارت هاشون رو پرینت بگیرن و خیلی راحت، یعنی شما تو خونتون نشستین یا یعنی پرینتر هم دارین دکمه رو میذارین کارت. ما کارت ورود به جلسه گرفتنمون این بود که مثلا بنده پا میشنم میرفتم دانشگاه علم و صنعت، از این ور شهر به اون ور شهر پشت نرده های دانشگاه یه سری آدم اینجوری وایساده بودن.
آره یادمه کاملا.
که کارت ورود به جلسه تو بده. الان پرینت میگیری میری. تعیین رشته دوباره همین بساط. برو فرم تعیین رشته رو پشت همون نرده، از نرده ها نمیذاشتن رد شی. بعد و همینجوری اعلام نتایج یک مراسمی بود که روزنامه‌ها باید می اومد و از یه هفته مونده به اومدن به سر نتایج کنکور مردم همه جمع بودن دور کیوسک‌های روزنامه فروشی تا این موتوریه یا اون نیسانیه بیاد جواب به سر کنکورشون رو بیاره.
چقدر هم استرس داشت.
استرس داشت. اینو الان میشینین که سایت آب بشه، سایت سازمان سنجش آب بشه و اعلام نتایج و اسمتو بزنی ببینی قبول شده یا نه. یعنی میخوام بگم که خب ما خیلی بیچاره و حیوانکی بودیم اون موقع. اما یه بحث خیلی جالب دیگه اینه که الان تو به من بگو تو بچه بودی می‌خواستی چیکارش؟
من بچه بودم
نگوی که دکتر مهندس نمیخواستی بشی.
نه خیلی به پرواز علاقه داشتم.
الان خلبان ها بود.
آره از اون تریپایی بودم که میخواستن خلبان بشن.
ببین الان تو کنکور امسال 930 هزار نفر حدودن شرکت کردن که خب این نسبت به زمان ما بازم خیلی کاهش شدید داشته. ما اون موقع 1.5 میلیون نفر به بالا بود، ولی این آمار امسال نسبت به پارسال بازم 7.5% افزایش پیدا کرده. بعد از این 930 هزار نفر 548 هزار نفرش خانم هستن، 381 هزار نفرش مردن که میشه نسبت 58% به 41% به نفع خانم.
خانم ها بیشتره.
بله. نکته حیرت آور تعداد شرکت کنندگان گروه علوم تجربیه. از ببین من تعداد شرکت کننده ها چقدر بود؟ 930 هزار نفر. 580 هزار نفر گروه علوم تجربی میخوان شکل. یعنی چی؟
580 هزار نفر
یعنی میخوان دکتر بشن. یعنی از بیش از یعنی از هر دو نفر بیش از یه نفر میخواد دکتر بشه هنوز تو مملکت ما. این همه ببین الان بنده خود حالا ما خیلی دکتر حساب نمیشیم نظر خیلی ها بگه شد آم پزشکی. حالا
ما هم یه جورایی برای ما تو قسمت‌های مختلف برنامه دکتری.
البته من قبلا هم گفتم من مریض زیاد دارم از دوستان و آشنایان، ولی حالا فکر کن که ما اصلا منو بذار کنار. آخه چرا ما مگه چقدر مریض داریم؟ مگه چقدر اصلا جایگاه طبابت داریم؟ چقدر این دکترها میتونن برن که هنوز یعنی میخوام بگم که این جب به بچم بره دکتر بشه و آخ جون من برم دکتر بشم وجود داره. و به عنوان آدمی که اونور خطم دیدم همه این یعنی حالا همه که حرف درستی نیست، ولی خیلی از این بچه ها وقتی میرن، حالا ان شاء الله اونایی که قبول میشن میگم، اونایی که قبول نمیشن که هیچ، یه سری اونجوری افسرده میشن اونایی که قبول میشن، یه سری هم اونا که قبول میشن بعد که میرن تو میبینن چه خبره افسرده میشن. بعد اونا میریزه هم یعنی آخرش یه اونایی هم که در نهایت میرسن دوباره دو سومشون افسرده و چیز آخرش میشن ما که اومدیم طنزنویس شدیم از بعد 7 سال درس خوندن و 7 سال 6 سال کار کردن تو زمینه رشته تخصصی حالا اومدیم شدیم
طنزنویس.
اینه که به نظرم بچه ها حالا علت دیر الان سر جلسه.
آره ولی خیلی جالبه، یعنی از کسایی که تعداد کسایی که کنکور میدن بیشتر از نصفشون میخوان دکتر بشن.
ان شاءالله که حالا چون گروه تجربی که میای خب نمیشدن که نمیشن اگه چقدر جا داره دانشگاه، ولی تو گروه تجربی که میای نمیخوای بری، یعنی رشته های دیگه هم همه مهمه هم. ولی با توجه به عرف جامعه دارم میگن نمیخوام بچه ها برن مثلا چه میدونم مامایی و فیزیوتراپی و پرستاری قبولشن که همه میان که دکتر بشه، حالا اگه نشد رشته های دیگه.
درسته.
اینه که واقعا ترسناک. ببین ما الان تو کشورهای پیشرفته مثلا داریم خودمون میبینیم دیگه، تا نهم تو سیستم آموزشی پیش از دانشگاه تا نهم دبیرستان و یعنی تا سال نهم درس خوندنشون رو بچه‌ها با هم درس می‌خونن. از سال نهم به بعد دعوایی که کی بره کدوم هنرستان، یعنی تازه بچه‌ها میرن دنبال اینکه کار یاد بگیرن که بعد درسشون رو تو اون رشته تمام کنن برن حالا اون کارا رو درست انجام بدن، و تعداد کمیش تو دبیرستان میمونن که معنیش اینه که میرن میخوان برن دانشگاه. و این درسته، نه اینکه مثلا 1 میلیون نفر بوده 1 میلیون نفر بیان پشت کنکور بعد از اونها حالا مثلا چند تاش قبول بشه که حالا میخوان هم دکتر بشن. خدا به خیر کن. حالا عرضم به حضورت که من یه سرت یه من چون کارم تحقیق و رل زدن و این حرف هاست، یه تحقیق کردم هم خاطرات خودم همین که این سوالات کنکور، یعنی ما دو تا درس داشتیم که همین الان هم من خودم یادم میافته تپش قلب میگیرم.
یکی
درس شیرین عربی، یکی هم درس شیرین معارف اسلامی که فکر کنم الان اسمش عوض شده، شده دین و زندگی یه همچی چیزی اگه اشتباه نکنم. ببین من در راستای تحقیقاتم یکی از سوالات مثلا کنکور همین معارف اسلامی یکی از سوالات کنکورش، من یعنی قشنگ 7 بار سوال خوندم تا اصلا فهمیدم این چی داره میگه. به فارسی هم هست سوال.
چی هست؟
من میخونم برات بعد گزینه‌هاش هم میخونم جواب بعد جواب بدی تو اصلا.
آره امتحان بگیرم.
میگه که سوال اینه: عقل که وسیله فهم پیام الهی است و ارسال رسول که حجت آشکار است، به ترتیب بیانگر کدام نوع هدایت است؟
دانم چی شد؟
میگه عقل،
درسته،
که وسیله فهم پیام الهی است.
خب
و ارسال رسول،
خب
که حجت آشکار است،
درسته،
به ترتیب بیانگر کدام نوع هدایت است؟ عمومی عمومی گزینه 1، تشریعی تشریعی گزینه 2، تشریعی عمومی گزینه 3، عمومی تشریعی. ببین تو یعنی باید من فکر کنم برای هر سوال عمومی بچه‌ها 30 ثانیه وقت دارن که بخونن و جواب بدن و برن سوال بعدی اگه اشتباه نکنم.
شاید عمرم بشه این سوالو تو 30 ثانیه.
آخه فهم دامست
فقط 3 دقیقه طول میکشه صورت سوالو بفهمی، یعنی
من بعد از ساعت‌ها تفکر، منبعی که نداشتم که برای کتابا رو نداری بی جواب بریم تقلب کنیم، ساعت‌ها تفکر به نظرم رسید گزینه 4 درسته. اصلا گزینه 4 درست.
گزینه 4 چی هست؟
هدایت. ببین عقله که وسیله فهم پیام الهی، به نظر میاد که میگه این هدایت عمومیه،
عمومیه،
و ارسال رسول هم تشریح. حالا این بمون اصلا من اینو جواب دادم چی میشه بعدش؟
آره من... زندگی به دردت میخوره در آینده.
چه درد میخوره؟ آقا ما 12 سال این چیزا رو خوندیم، 7 سال هم تو دانشگاه یه عالمه یه چیزای دیگه خوندیم، هیچ کدومش به دردمون نخورد. یعنی بسیار عالی. درس شیرین بعدی که صحبت کردیم چی بود؟ درس شیرین عربی.
عربی.
حالا در مورد عربی وضعیت خیلی، یعنی ما هم خودمون میشنویم هم خودمون هم بودیم که خیلی بچه ها موزه دارن، یعنی نمیدونم چیه مشکل این درس که اصلا پذیرفته نمیشه از طرف دار. یه آمار عجیب غریب یکی از استادان عربی تو ایران، استادان کلاس های کنکور، حالا صداشون هم میتونیم بشنویم.
در سال 94 187,000 نفر از دانش آموزان ایران اسلامی عربی رو منفی 5% زدن. همین سال آمار رشته ریاضیمون منفی 2%.
بله
خب یعنی ببین، یعنی از اگه 1 میلیون نفر بگیریم حالا اونم روندش کنیم به سمت بالا 200,000 نفر، تقریبا از هر 4 نفر، درست میگم، از هر حالا با تخفیف 5 نفر، 1 نفر منفی 5، یعنی نه تنها از اون 30 تا حالا 40 تا سال هر چی که هست هیچی درست نزده، 2 تا هم غلط زده که منفی شده. لا مثلا خب نزن حداقل صفر شی. چرا با خودت این کار؟ خب بعد اصلا حالا ما حالا ببین من خودم به عنوان مثلا بچه درس خونه اینا، حالا یکم از خودم تعریف کنم، مثلا در سالی که همین رشته مشعشع دامپزشکی قبول شدم اگه اشتباه نکنم 65% یا 70% عربی زدم.
70% عربی زده بودی؟
آره، ولی الان شما اگر یک سوال، یک کلمه عربی از من، یعنی یه سوال عربی از من بپرسی، من هیچ چی نمیتونم جوابت بدم. نه تنها الان، همون موقع که از جلسه کنکور اومدم بیرون.
یعنی میگی کاربردی نیست؟
نه آخه یه مش ادبیات، یه مش قواعد و کلمات و اینا رو ما حفظ میکنیم. آره. و حفظ میکنن بچه‌ها همین الانش هم میرن کنکور رو میدن، درس رو میگیرن. خب واقعا چقدر یه سیستم آموزشی میخواد شکست بخوره تا بازنگری کنه تو مسائل خودش. حالا بگذاریم کلاس چیز آموزشی نشه، ولی خیلی خیلی اوضاع کنکور به نظرم، ما فکر می‌کنم یه زمانی داشت تعداد بچه‌های کمتر میشد شرکت کننده‌های کنکور و آدم امیدوار میشد که آخ جون هی مثلا اینا دارن میرن دنبال کار زندگی و این حرفا، ولی دوباره الان اولا که داره زیاد میشه، دوباره بعدم این که ظاهرا روند همونجوری ادامه داره، همه هم که بازم میخوان دکتر بشن. دیگه مهندس هم نمیخوام بشن، فقط دکتر میخوام بشن. فکر کنم خیلی باید زیاد مردم تلاش کنن همینجوری هی مریض شن.
آره
مریض چی هم مریض چی هم که این بچه ها
مشکل دکتر حل بشه.
آره مشکل دکتر حل بشه کار پیدا کنن دیگه.
بله خیلی ممنون از جلال سعیدی. جلال رو میتونید روی توییتر به با شناسه جلال سعیدی فالو بکنید.
قربان.
یه احساسی که من هر لحظه رویامه، کسی که طرز لبخندش تمومه دلخوشی همه. تو رو میبینم از جایی که دنیا رو نمیبینم، همیشه پای این رویا شبا تا صبح میشینم. عاشقم باش تو این روز خوش بارونی، عاشقم کن تو که حال منو میدونی. من کنار تو دریا رو به هم میریزم، با نگاه تو دنیا رو به هم میریزم. عاشقم باش تو این روز خوش بارونی، عاشقم کن تو که حال منو میدونی. من کناره تو دریا رو به هم میریزم، با نگاه تو دنیا رو به هم میریزم. این خونه بذار پای حضور تو جهانم گمدش رویاش، همیشه عاشقت هستم، فقط تو عاشق من باش، عاشقم باش، عاشقم باش.
سلام بر استاد بزرگ فرشید منافی و ما بقیه دوستان. مگه خودت طرفدار آزادی نیستی؟ مگه خودت آزادی بیان آزادی نمیدونم حرکات هر چی آزادی، فقط آزادی نه؟ خب خیلی خوب، یه هفته یه روزی یه جایی موضوع برنامه تو آزاد اعلام کن. دوستان من آزاد میکنم برنامه رو، انقدر همه این ور آزاد گشت این ور آزاد گشت، یه دفعه برنامه فرشید منافی آزاد گشت موضوع برنامهش، بلا موضوعه، یعنی بدون موضوعه، بلا موضوعش. به هر روی مرسی با تشکر انتقادگریون اطراف پراکنده جهان.
مرسی، مرسی از تماس شما، ولی اینجوری دیگه خیلی قاطی پاتی میشه، یعنی همه چی آزاد باشه و اینا. و اینکه موضوع مال پس فردا بود توی ایستگاه پنجشنبه، دیگه موضوع خاصی با اون شکل نداریم. در هر صورت ممنون از تماستون. اما دوستان عزیز اهل گنبد کاووس، مازیار فلاحی فردا، عذر میخوام، جمعه هفته آینده، فردا جمعه 16 تیر ماه توی سالن ارشاد گنبد کابوس ساعت 21:30 کنسرت داره که قیمت بلیت این کنسرت 30,000 تا 80,000 تومان هست. یه کار بشنویم از مازیار فلاحی به نام ماه هفتم.
این عطر تو آخر منو میسوزونه، من تمام دنیامو تو دستات دیدم، من عشق و با احساس تو میفهمیدم، بی که صدا تو میشنوم، حالا یک حال عجیب بیرمت میشه، این خاصیت غریب چشماته مثل سنگ خورده رو تن شیشه. دوست داشتم تو گاهی عذابم بوده، هر لحظه یه با تو بودنم کم بوده، کاشکی که ببخشی هرچی از من دیدی، هرچی که میشد بازم تو میخندیدی. از این همه یادگاری تو این خونه، این عطر تو آخر منو میسوزون، من تمام دنیامو تو دستات دیدم، من عشق و احساستو میفهمیدم. هم نامه ی عشق بهترین حالم، چون عاشق ماه هفتم سالم، من عاشق درد زرد پاییزم، از عطر تنت دوباره لبریزم.
البته از اتاق فرمان به من گفتن که اشتباه لپی داشتم، گنبد کاووس منظورم بوده.
دل من میره، این لحظه برای من نفس گیره، ای کاش یکم حالمو میپرسیدی، وقتی که نباشی عاشقت میمیره. با این که نگاهت میده آزارم، من باز نگاهتو خیلی دوست دارم، من عاشق درد زرد پاییزم، از عطر تنت دوباره لبریزم. از این همه یادگاری تو این خونه، این عطر تو آخر منو میسوزون، من تمام دنیامو تو دستات دیدم، من عشق و با احساس تو میفهمیدم. غم نامه ی عشق بهترین حالم، چون عاشق ماه هفتم سالم، من عاشق درد زرد پاییزم، از عطر تنت دوباره لبریزم.
خانم آقایون، روز دوشنبه این هفته اجلاس قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد و در یک مراسم هم شیخ حسن روحانی، هم علی آقای لاریجانی و هم داداششون حاج صادق لاریجانی سخنرانی کردن. اونم چه سخنرانیایی. سخنران اول شیخ حسن بود که معلوم بود فرصت و مختنم شمرده تا در حضور رئیس قوه قضا متلکهاش رو به سمت ایشون روونه کنه.
ما حق نداریم آبروی مردم رو بریزیم، ما حق نداریم بدون ادله کافی کسی را احضار کنیم، ما حق نداریم بدون ادله کافی کسی را جلب بکنیم. اول باید ادله کافی برای توجه اتهام به متهم باشه، ادله باید باشه تا احضار کنیم. میگه که ما احضارش میکنیم تا ادله به دست بیاریم. اینم یه جور داستانیه، ما که اون مقداری که ما حقوق خوندیم که اینا رو نفهمیدیم.
اشاره شیخ حسن احتمالاً به همون جو که معروفه، که من البته ورژن رسانه‌ای و قابل پخش اون رو الان تعریف می‌کنم براتون. میگن یه روباهی داشته فرار می‌کرده، بعد بهش میگن چرا داری فرار می‌کنی؟ روباه میگه آخه اونور جنگل دارن ناخونای هر حیوانی که بلنده رو می‌کشن. بهش میگن خب مگه تو ناخونت بلنده؟ میگه نه. میگن خب پس برای چی داری فرار می‌کنی؟ میگه آخه اول می‌کشن بعد نگاه می‌کنن. حالا قضیه قوه قضاییه هم از نظر شیخ حسن شده این که اول بازداشت میکنه، بعد حالا با انفرادی و آویزون کردن و باقی روش‌ها برای طرف یه سری جرم ایجاد میکنن. اما در ادامه ایشون اعلام کرد چقدر آدم ترسویی بوده یه زمانی.
به قوه قضاییه دعوت شدم و حالا بگم این تعبیر قشنگی نیست، و ترسیدم برم تو قوه قضاییه. هم قبل انقلاب هم بعد انقلاب هیچ وقت جرأت نکردم برم تو دستگاه قضا.
بامزه است که وقتی دیروز شیخ حسن داشت این حرفا رو میزد، حاج صادق لاریجانی با یه لبخند ملیح معناداری داشت تو گوش آقای محمدی گیلانی رئیس دفتر معظم له حرف میزد که خب اینم در نوع خودش جالبه. شیخ حسن در ادامه یه پیشنهاد تعطیل هم داد به قوه قضاییه.
من در یه جایی خوندم در یکی از این کشورها شرایط دستگاه قضاییش به گونه ایست که گاهی ناچار میشن بعضی از هفته ها یکی دو روز تعطیل کنن. میگن ما کاری نداریم. میشه یه روزی ما به این نقطه برسیم که هفته یه روز هم بگیم چون کاری نداره دستگاه قضا؟ این کار شدنی است، کار سختیه.
این پیشنهاد شیخ حسن رو به جای حاج صادق داداشش علی آقای لاریجانی جواب داد به عنوان سخنران بعدی.
اگر من جای رئیس محترم قوه قضاییه بودم حتما این پیشنهاد رئیس جمهور رو عملی می‌کردم که هفته دو روز تعطیلیتون رو اضافه کنم.
آره بابا، مملکت که کلاً تعطیل در عمل، اینم تعطیل کنید بره پی کارش. علی آقای لاریجانی در ادامه حرفاش یک متلک هم به سمت حاج آقای اژه‌ای روونه کرد.
سخنگوی قوه قضاییه برادر عظیم آقای اژه‌ای که خوب هم حرف زنن، نباید وارد جایی بشن که کشمکش ایجاد کنن.
بله، بعد از این آقای لاریجانی یه آماری از قتل و آلت قتاله در مملکت داد که در نوع خودش جالب بود.
هرچند که در سال 95 نرخ قتل در مقایسه با سال قبل حدود 8.6% کاهش پیدا کرده، ولی این خیلی مهمه که 36.3% از قتل‌ها با سلاح گرم است. این خیلی ناامنی ایجاد میکنه.
یعنی از هر 10 تا قتلی که صورت گرفته حدوداً 4 تاش با سلاح گرم بوده؟ عجبا، ما فکر میکنیم دوستان قاتلمون تو کار تیزی و این حرفان دیگه اسلحه کشیدن و گلوله و ایناشو حساب نکرده بودیم. اینه که به همه توصیه میکنیم بیشتر مواظب باشن در لحظاتی که بهشون فشار میاد. بگذاریم. سخنران نهایی هم میزبان این جلسه یعنی حاج صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود که ایشون هم در حرفاش نشون داد به طور کلی چقدر از گوشه کنایه ها شاکیه.
گوشه کنایه ها واقعا مضره، برای اقتدار نظام مضره، برای قدرت نظام، برای امنیت کشور مضره.
راست میگن البته، ایشون خودشون وقتی بخوان به یکی تیکه بندازن اصلا گوشه کنایه نمیزنن، مستقیم میرن تو چش طرف. اما در ادامه ایشون یه حرفی زد که خیلی دردناک بود.
قوه قضاییه باید البته تا به حال هم ایستاده و حمدالله در فتنه 88 من بعد تلاش قوه قضاییه کاملا مشهود بود. من اینجا تشکر میکنم از همه مسئولان عالی و رؤسای دادگستری ها و قضات شجاعی که در میدان هستند و این میدان کمتر از میدان جنگ نیست.
عجب، بایدم تشکر کنید حاج آقا. این در حالیه که همین الان که اتفاقا یکی از اون قضات خیلی شریفی که بچه های مردم رو با هماهنگی حاج سعید مرتضوی میفرستاد کهریزک و به کشتن میداد به جرم اختلاس و بخور توی زندانای خودته. بله، درباره قاضی سابق آقای حیدری فر حرف میزنیم که حتما حاج آقا بهتر از ما میشناسنشون. حاج آقا جا داشت اینجا از ایشون هم تشکر میکردید بابت تلاشاشون، البته اگر توجه به مصوبات پارلمان آلمان وقت واسهتون بذاره که به این چیزها هم توجه کنید.
شنیدم که چند روز پیش همجنس بازی در آلمان آزاد شد. البته صدر اعظم آلمان ادعا کرده که من رأی ندادم به این. 300 خورده ای در پارلمانشون رأی دادن به نفع، 200 خورده ای به مخالفت. شما ببینید ما در جمهوری اسلامی که قرآن رو داریم، اسلام رو داریم، دلبستگی به قرآن و ایمان داریم، دنبال تصویر انسان شما باشیم. ما انسان را و کرامتش رو به حسب قرآن میپذیریم.
حاج آقا اصلا همجنسگراها پیشکشتون، شما بر اساس همون تعالیم خودتون حقوق سنی ها رو رعایت میکنید؟ یعنی الان یه سنی میتونه بیاد اگر همه شرایط رو داشته باشه بشه رئیس قوه قضاییه که هیچ، دادستانه یه شهر کوچیک؟ الان تو اون مملکت بهایی ها به خاطر بهایی بودنشون نمیتونن برن دانشگاه، بعد ما توقع داریم به همجنسگرا نگن همجنس باز؟ اصلا مگه میشه؟ مگه داریم؟ اما در پایان سخنانشون حاج آقای لاریجانی حتی نشون دادن که از دست ساعت هم شاکیان.
عرض میکنم که اینم از مظلومیت قوه قضاییه است. بنده 17 مطلب نوشتم، مطلب چهارم به پایان وقت رسیدیم. اینم مظلومیت قوه قضاییه است. مهمانها بر ما فضا رو تنگ کردن. ای بیام نداره. اینم مثل بقیه‌اش.
آخه بمیرم براتون. یعنی مظلومیت قوه قضاییه آدمو یاد مظلومیت کوزت میندازه. دلمون کباب شد. ایشالله روزی برسه قوه قضاییمون از این حالت مظلومیتش در بیاد، چون مردم واقعا توان هضم این همه مظلومیت رو ندارن. آخه بمیرم.
بمیرم واسه اون قد و بالا، بمیرم واسه اون چشم گیرا،
بمیرم واسه اون قد و بالا، بمیرم وای بمیرم چشم گیرا.
گیره یه یار پر افاده که باشی میشی فوق العاده، با اون تیری ناز و ساده واسه دلبری آشاماده،
یه یار پر افاده است که باشی فوق العاده است، تیری به ناز و ساده است دلبری آشاماده.
یه حس خوبی از تو دارم، دست تو دستت میذارم، دلم فقط مال تو، زدم که چفت و بست. و
یه حس خوبی داره میگیره دستشو بیچاره، یارو اصلا خبر نداره، میدارتش میره دوباره.
بمیرم واسه اون قد و بالا، بمیرم واسه اون چشم گیرا،
بمیرم واسه اون قد و بالا، بمیرم واسه اون چشم گیرا.
بمیرم
واسه اون قد و بالا، بمیرم واسه اون چشم گیرا،
بمیرم واسه اون قد و بالا، بمیرم وای بمیرم واسه اون چشم گیرا.
در ادامه با ایستگاه خبرهای داخلی با شما هستیم، با فرنوش امیرشاهی و جلال سعیدی.
دنیایی که گاهی افتادن یک گربه توی چاه میشه به عنوان یک مسئله براش،
ما خودمون مستقیما بر سر این حادثه حاضر شدیم و کشفش کردیم و پیگیری کردیم.
شما اگر ما جلوی شما نایستاده بودیم که همه دانشگاه‌های ما الان پر لوله بود.
در این مسیر و آرامش کار شما رو ادامه دادن تشکر میکنم.
خب خوش اومدید به ایستگاه خبرهای داخلی با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار مقیر پراگ. خوبی فرنوش جان؟
مرسی، ممنون از شما. سلام به همه.
خبرها که رو به راه نیست، ولی حالا
چرا؟ خب وقتی که خبرها اینجوری داغه، وضع ما هم خوبه دیگه، دستمون پره،
خوراک خوب تهیه میشه. ببین الان این چند هفته که مقام معظم رهبریشون گفته که آتش به اختیار، همینجوری این آتش به اختیار داره ادامه پیدا میکنه و کش میاد و آتش بس به اختیار و این حرفا. چه خبر از آتش به اختیار به طور کلی؟
آتش به اختیار که کلن یک واژه هستش که وارد فضای سیاسی ایران شد، به جز اون تو شبکه‌های اجتماعی هم خیلی ازش استقبال شده، هم طرفدارای حالا این واژه، کسایی که نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستن، هم مخالفانش، منتقدانش، حتی ازش جوکای زیادی هم ساختن.
آره.
اما در مقابل این چند روز پیش یک واژه استفاده شد به اسم آتش بس یک طرفه، که از طرف کسی مطرح شد که خودش در خط مقدم حمله و به حالا اصلاح طلبا و دولت آقای روحانی هستش.
یعنی
آقای زاکانی
بحبه.
ایشون چه در دورانی که در مجلس بودن چه حالا، به هر حال جزو مخالفان سرسختشون هستن. گفتن بیایم، توییت کردن که بیایم یک آتش بس بیایم اعلام بکنیم برای اینکه تموم کنیم، بیایم حالا که انتخابات تموم شده با هم دست همکاری بدیم و مشکلات کشور رو حل کنیم. اما
قبل از اینکه بشکنن استقبال شد از این پیشنهادشون؟
شد، حتی طرفدارانشون مثل آقای توکلی گفتن این صحبت‌ها رو بعد آب طلا گرفت، اینقدر که حرف حسابه. حتی اصلاح طلبا هم هرچند که اومدن گفتن خب این حرفی که شما میزنین همون حرفی هستش که آقای خاتمی گفتن مبنی بر اینکه گفتگو کنیم، آشتی ملی کنیم، این همونه. درست. و بیایم مثلا اون رو ادامه بدیم. خیلی استقبال شد، ولی خود آقای زاکانی این حرفشون فقط در کلام منعقد شد و اصلا عملی نشد. کمتر از 2 روز بعد دوباره اومدن گفتن آتش بس بسه، الان وقت آتش به اختیاریه. چرا؟ چون قرارداد توتال، یعنی قرارداد با شرکت فرانسوی توتال داره بسته میشه و تلویحا گفتن که این خیانته و هنوز اشکالاتی که وجود داشته و رهبر جمهوری اسلامی بهش خیلی اعتراض داشته باقیه.
خب چیه این قرارداد توتال؟ مگه چیه اینقدر آقای علم الهدا اومد گریبان چاک داد، نمیدونم اینا دوباره آتش بسشون رو قطع کردن، چه اتفاق افتاده تو توتال که اینقدر اینو ناراحت شدن؟
این قرارداد یه قرارداد 20 ساله هستش برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی. از این لحاظ مهمه که به هر حال ایران تو شرایطی که توی این سالها به خاطر تحریم داشته نتونسته هیچ سرمایه خارجی جذب کنه و به همین دلیل دچار مشکلات اقتصادی بسیار زیادی هستش و باید بتونه یه حجم زیادی سرمایه اقتصادی جذب کنه، سرمایه خارجی منظور هستش. حالا این اولین قراردادی هستش که تونسته بعد از رفع تحریم‌های هسته‌ای با یک شرکتی ببنده که شرکت فرانسوی توتال هستش و البته شرکت نفت چین هم شریک سومشون هستش. اما مخالفانشون که گروه‌های مختلف اصولگراها هستن و مخالفان دولت آقای روحانی میگن که ایرادهای زیادی بهش وارد کردن. اولا میگن چرا اینها محرمانه هستن قرارداد، چرا میان جزئیاتش رو اعلام کنین؟ وزیر نفت توضیح داده خب ما نمیخوایم اطلاعاتمون رو رقبا استفاده بکنن، برای هم نمیایم عمومیش کنیم.
یعنی عرف واقعا همچی چیزی که قرارداد نفتی رو بیان مثلا
نه دیگه، برای اینکه خب رقباشون در منطقه میان از اون استفاده میکنن و به نفع خودشون جزئیاتش حالا در میاد. به ویژه اینکه این پارس جنوبی یک میدان مشترک است با قطر و این خیلی مهمه به خاطر اینکه قطر هم میتونه ازش استفاده کنه. حتی چند سال پیش آقای جهان گیری گفته بود که بدون اشاره به نام کشوری گفته بود که بعضی از این کشورهایی که با ما میدانهای مشترک دارن میان حالا هزینه میکنن برای اینکه مانع از این بشن که ما قرارداد نفتی ببندیم با بقیه کشورها. یعنی تلویحا گفتن اصلا اونا میان دخالت میکنن. حالا شما فکر کنید که محتوای این گزارش هم اصلا بیاد این قرارداد بیاد اعلام هم بشه دیگه چه شود؟
پس اینطور بود که آتش چی گفت اون آتش به چی؟
اختیار.
نه نه اون
آتش بس تموم شد.
آتش بس به اختیار بی اختیار شد.
یکی دیگه از ایرادایی هم که گرفتن میگن که اصلا تو روز این قرارداد بسته شده که منافقین حالا به گفته مقامات جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه نشست داشتن. این همزمانش یعنی این که اصلا کیهان نوشته بود یعنی دولت آقای روحانی واداده است به غرب و این کاری که کردن خیلی کار اشتباهی بوده، در حالی که اونها مسئولان دولت اعلام کردن اصلا ربطی نداره. این همزمانی این برنامه‌ای بوده که از قبل براش برنامه ریزی شده بوده.
درست.
بجز این یک نکته دیگر هم بگم که قابل توجهه. یک نکته دیگر هم اینه که گفتن چرا سهم توتال 50%، سهم چین 30%، ولی شرکت پتروپارس ایران 19.9%. این به هر حال ایراد جدی هستش. اما مقامات وزارت نفت توضیح دادن که چون ریسک سرمایه گذاری بالاست تو ایران به دلیل وضعیت سیاسی، شرکت‌های سرمایه گذاری خارجی نمیان اعتماد بکنن، به همین دلیل ناچار شدن که یه همچین کار رو انجام بدن. اما در این حال وزیر نفت توضیح داده که کل اون چیزی که شرکت توتال در مجموع این قرارداد 20 ساله میگیره 12 میلیارد دلاره که 15% کل درآمد این میدان نفتی هستش. این برخلاف اون چیزی هستش که افرادی مثل آقای علم الهدا گفتن 75% سهم کشور رو دادن به خارجی ها. درست. و گفته تازه این پول رو وقتی میدیم که این در واقع سکوی نفتی به تولید برسه، اگه به تولید نرسه هیچ پولی هم داده نمیشه.
درست. عجب، حالا باید ببینیم در هفته های در روزهای آینده چه اتفاق دیگه میفته. البته قرارداد که امضا شد تمام شد رفت، ولی ظاهرا چیز بذار از نفت و ول کنیم بریم تهران.
برگردیم تهران بهتره.
آره، یکی از فکر کنم پر مناقشه ترین بحثایی که الان وجود داره چه تو فضای حقیقی چه تو فضای مجازی انتخاب شهردار تهران جانشین آقای قالیباف و اینکه خب شورای شهر تماما لیست امیدی باید اولین امتحان مهم خودش پس بده. چه خبر از
همینی که گفتی؟ یکی از نگرانی های بسیار عمده هستش که گروه های مختلف مردم و حالا سیاسیون دارن، چون ترکیبش کاملا یک دست شده و هیچ نهاد منتقدی وجود نداره، معلوم نیست سرون چی میگذره. ببینید اینکه شورای شهر اول هم ما یه تجربه داشتیم که ناموفق بوده، یه خود نگرانی ایجاد کرده. برای همین این تصمیم گیری که در مورد شهردار تهران کنن اهمیتش بیشتر هم شده. از طرف دیگه میدونین جلال که شهرداری تهران خودش یک دولته،
درسته؟
بسیار درآمدزا هستش، رهبر جمهوری اسلامی خیلی روی اون نظر داره، هر شهرداری که بخوان انتخاب کنن بعد با موافقت ایشون باشه و به هر حال برای خودش یک پست و سمتی هستش که خیلی ها بهش چشم دارن و همه سعی میکنن که به هر حال گزینه خودشون رو وارد اون کنن. یکی از چیزهایی هم که مطرح شده به ویژه در شبکه‌های اجتماعی، مردم ساکنان تهران خیلی دارن روی اون با هشتگ‌های مختلف، مثلا اتاق شیشه، شورای شیشه، شفافیت و اینها مطرح میکنن، اینه که وارد حالا معادلات پشت پرده سیاسی نشین، بیان کسی رو که واقعا مشکلات تهران رو میشناسه انتخاب بکنین. افراد زیادی هم اینقدر نام‌های مختلف مطرح شده که
فقط من مطرح نیستم الان، من خیلی‌ها رو دیدم.
بله، من به عنوان خب یک زن گزینه بهتری هم میتونم باشم.
بله بله حتما.
آخرین اسمی که مطرح شد آقای ستاری فر بود که استقبال شد در شبکه‌های اجتماعی ازشون خیلی. حتی آقای عارف هم مطرح شدن که خیلی انتقاد کردن، گفتن حتی در توییتر نوشته شد که ایشون در مجلس یک فراکسیون امید رو نتونستن اونطور که باید سامان بدن. چطور میخوام بیان شهر تهران رو با این مشکلات
تو مجلس همش سکوت میکنه، میاد تو شهرداری هم سکوتش ادامه میده، ولش کن چه کاریه.
خود ایشون اصلا تکذیب کردن، شما نگران نباشین. بحث شهرداری زنان هم بود که آقای خانم ابتکار و کولایی تا حالا مطرح شدن، ولی حالا اتفاق افتاده و گفتن اعضای شورا که دو هفته به تعویق افتاده، هر کدومش رو قرار سه گزینه رو معرفی کنن، حالا دو هفته به تعویق افتاده، ببینیم چی میشه.
ببینیم چی میشه و ایشالله که ختم به خیر بشه، چون میگم خیلی انتخاب مهمیه و خیلی تأثیر داره تو آینده شهر بزرگی مثل تهران با اون همه مشکلاتش. ممنونم فرنوش جان. فرنوش رو میتونید در توییتر با
فرنوش امیرشاهی
فالو کنید. آره میگن تو توییتر ما قاطی کردیم، نفهمیدیم آخه
کلا باید فالو کنیم در شبکه اجتماعی.
بله بله بله. مرسی، ممنون فرنوش جان.
ممنون از شما.
دل تنها و غریبم، من و این حال عجیبم، حال بارون زده از چشمای ابری، دل تنگم، من و این حال قشنگم، حال ابری شده از درد و بی صبری، انگار دل منه که داره میشکنه، صبور و بی صدا هر لحظه با منه، گویا از این همه حس که تو عالمه، سهم من و دلم احوال تلخمه،
دلت رو پای اعدام می‌کشی، بال بر که عقلت میشکنه، دل بی دل بی صدا تو مقتلش جون میکنه. روزی چند بار قتل هستم کار هم